بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
هل العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي؟ این سوال منحل شد به یه تعبیر مبسوطتری. علم تفصیلی علتون تامل تنجیز، حل علم اجمالی ایزن علتون تامل تنجیز، که مسلم منجزون و هیچ نمی شود، قابل ترخیص نیست، یا نه مقتضن فی نفسه منجزون ولی قابل ترخیص، یا تفصیل بگذاریم علتون تامه لحرمت المخالفت القطعیه و مقتضن لوجوب الموافقت القطعیه. چی بگیم؟ مرحوم آقای آخوند فرمود علم اجمالی مقتضی و مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظ است و موجود و یمکن فیه جعل الحکم ظاهری علا خلافه، علت تامه نیست، اونطور که نشود سخن گفت نیست، قابل ترخیصه، مقتضی. اگر ترخیصی شد فهوه، و اگر نشد بله مقتضی تنجیز است و یکون و منجز. این قلت و قلتی داشت، توضیح نداد در اینجا مرحوم آخوند، ولو دیروز ضمن مطلب یه مقدار توضیحاتش از جای دیگه بهش اضافه کردیم. در متن عبارت به همین اندازه اینجا اکتفا کرده. اشکال چطور می شود در مقابل علم اجمالی ترخیص کرد؟ این ترخیص، این حکم ظاهری، یوجب تضاد، مستلزم تضاد. اگر علم داره به حرمت، دلیل بیاد بگه لکه حلال، من چیزی رو که میدونم حرامون چگونه میتونه دلیل به من بگه حلال؟ حلال با حرام متضادان، این یستلزم و تضاد. این اشکال عمده بحث حکم ظاهری است همه جا. مرحوم آخوند میگه بله، خب این اشکال همه جاییه، ولی شما چیکار میکنید بالاخره در مورد شبهه بدویه و یا در مورد علم اجمالی غیر محصور؟ در اونجا میگید قابل لازم نیست احتیاط، براءت، ادله براءت شامل علم اجمالی غیر محصور میشود، اونجا هم علمون. در این حال همین علم اجمالی اونجا هم هست، چطور میتونید میگید در موردش براءت جاری میشه؟ و یا در مورد شبهه بدویه هم بالاخره احتمال حرمت که داری میدی، در این احتمال حرمت میگی حلالون، این حلالون با احتمال حرمت نمیخونه، تضاد احتمالش هم محاله، اختصاص نداره به علم به تضاد، تضاد محال ولو احتمالا. اونجا رو چه میکنید؟ هرچی اونجا گفتید اینجا میگید. بعدم استنتاج کرد پس همونطور که در شبهه غیر محصوره قابل ترخیصه، همونطور که در شبهه بدویه قابل ترخیصه، همچنین در مورد علم اجمالی محصور هم هر دو علم است بالاخره، محصور و غیر محصور، لا تفاوت بینهما. و این نشون میده که علم اجمالی مقتضل تنجیز نه علت تامه. بله شما بعد بیا بگو آقا در علم اجمالی، در شبه بدویه، در غیر محصور دلیل آمد ترخیص کرد، اما در محصورش دلیل نداریم. بسیار، یعنی ترخیص نیامد، ولی فعلا بحثمون در امکان و عدم امکانشه. از نظر امکان تفاوتی نیست. حالا اونجا دلیل نیامد، خداوند این ترخیص رو نکرد، در مورد غیر محصور کرد، بسیار خوب، اونش لا نبالی. ولی در این بحث اینجا که علتون تامه او مقتضن، تفاوتی نمی کند و فرقی بین اینها نیست. اما حالا دلیل آمد یا نیامد، اون موکول به محل دیگری که مرحوم آخوند احاله میده به بحث براءت. بیان مرحوم آخوند اینجا در این حد اجماله. وارد به جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حالا در مورد شبهه بدویه چه میگیم، در مورد علم اجمالی غیر محصور چی میگیم، اینش نشده اینجا، اشاره میکند و به صورت نفس و با یک اشاره که احکام واقعیه در این مورد فعلی نیست. این قول که چیلی میگید لو علم اجبالا به حکم فعلی، اونم جواب میده به این که بنا ان علا ما سبق، که حکم فعلی هم لهو مرتبتان کنه. اینا رو با اجمال عبور کردی که دیروز شرح بیشتری داری. مرحوم آقای خویی با نظر به این بیانات مرحوم آخوند یه بحثی رو اینجا مطرح فر بوده، و اون این که اون چرا که مرحوم آخوند در اینجا فرموده است مبنیون بر مبنایی که در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی انتخاب فرموده، و مبناشون این است که احکام واقعیه فعلی من جمیع الجهات نیست. اگر صرفا انشائی و اقتضایی باشد، فعلیتش محرز نباشه، چه آسونه که نه، در مقابل حکم فعلی جعل میشه، حکم فعلی با حکم غیر فعلی مزاده‌ای ندارد. علم به حکم انشائی، علم به حکم به اصطلاح اقتضایی، اون به جاش خود هیچ منافاتی نداره با علم به حکم مخالفش. ولی فعلی یکون و حرامن اقتضاءن او انشائن، بعد الان حلال باشه بالفعل، بعد این اشکالی نداره. مواردی هم که فعلیون، این انقلت و قلت اخیر مرحوم آخوند، کیف تقول اذا علم به حکم فعلی، اذا تعلق العلم، علم الاجمالی به حکم فعلی. اونجا رو هم می‌فرمایند احکام همون احکام فعلی، چنه فعلی من جمیع الجهات نیست، بلکه یه چیزی توش باقیه که با علم یتم اذا علم فعلیتش تمام می شود و یتنجد، و مادامی که علم ندارد نه فعلیت تام ندارد. فعلیون لو علم به، بهیست فعلیون، اما فعلیون لو علم بهی یتنجد. حکم در یک مرحله ای که لو علم بهی فعلیتش تام می شود و یتنجه. این روز تعبیر کردیم، بعضی ها تعبیر می کنند، بعضی از آیین محشین عبارت مرحوم آخوند و مبناشون رو با این تعبیر، فعلی حتمی و فعلی غیر حتمی. پس اونی که فعلی غیر حتمی است و فعلیت تامش مشروطون بالعلم، نه این ممکنه در مقابلش ترخیص بشود، و در نتیجه الان حکم فعلی چیزی غیر از او، او یه فعلی ناقصه، این فعلی تام اباحه فعلی تام، اون حرمت معلوم اون چنانی فعلی تام نیست. چرا که لم ینکشف من تمام الانکشاء و فعلی من جمیع الجهات نشده است. این مبنای مرحوم آخونده آیقوی این مبنا رو اینجا خلاصه می کنن و نقل می کنن. ان ذالک مبنی جن علا ما ذکره فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی من ان الواقعی لیس فعلی من جمیع الجهات مع عدم العلم به سلام منافات بینه و بین الظاهری لعدم کونه ما فی مرتبت واحده فعلیه بعد لا منافات بین الحکم المعلوم بالاجمال و بین الترخیص لعدم کون الواقعی المعلوم بالاجمال فعلیا من جمیع الجهات لعدم انکشافه تمام الانکشاف، پس رتبه حکم ظاهری باقیست و محفوظ میتونه جعل حکم ظاهری کند. این خلاصه کنه مبنای مرحوم آخون کنه در باب براءت میفرماید. ایشون اشکال میکنه لکنه مما لا اساس له، کنه این مبنا از بن و ریشه اساس نداره، باطله. چرا؟ چند فراز در مقام اشکال بر مرحوم آخون بیان کردن. خوب دقت کنید این نکات. یه مطلب این است که اصلا فعلیت مگر یعنی چی؟ فعلیون من تمام الجهات لیس فعلیون من تمام الجهات، اصلا فعلیت رو معنا کنید ببینیم معنا شوری هست که با این حرفا بسازه یا نه. فعلیت لیس الا تمامیت الموضوع، یه حکمی میره روی یک موضوعی با یک شرایطی با یک خصوصیاتی، تا اون خصوصیات نیست موضوع تمام نیست، ولذا حکم انشائی موضوع نداره هنوز. وقتی اون خصوصیات شرایط حاصل شد حالا میشه حکم فعلی، چون تم موضوع لله علی الناس جل بین من استطاع الی سبیل، و شرط داره استطاعت، تا استطاعت نیست بله وجوب الحج فعلی نیست، اما وقتی استطاعت حاصل شد وجوب الحج یسیر و فعلی کن. نه به نظر ما بیان ما فعلیت لیس الا تمامیت الموضوع. حالا میخواید اینجا بگید علم دخالت داره در فعلیت؟ وقتی فعلیت رو اینجور معنا کردی نمیتونه علم در دخالت داشته باشه، برای اینکه فعلیت دخیل در موضوع، علم دخیل در موضوع نیست، فرض اینه علم طریقی نه علم موضوعی. لم یؤخذ العلم فی الموضوع، اگر گفته شده الخمر حرامون، حرامون رفته روی خمر، نه المعلوم الخمریه، نه ما علم انه خمرون، پس اذا تحقق الخمر فهو حرام، شد فعلی. چه علم داشته باشی چه نداشته باشی علم دخیل در موضوع نیست، اولا در ظاهر ادله دخیل در موضوع نیست، ثانیا قبلا خود شما فرمودید لا یمکن جعل الحکم جعل علم به حکمی دخیلا فی موضوعه، نمیشود یلزم منه دور، محالون لا یجوز که علم دخیل در موضوع باشد. بله علم دخیل در تنجیزه نه دخیل در موضوع، موضوع حاصل حکم فعلی می شود، مولا تو سرش داره میزنه که چرا عبد این حکم رو امتثال نمی کنه، اما اگر جاهلون نمیتونه عقابش کنه، قوه عقاب بلا بیان نمیتونه عقابش کنه. و الا حکم فعلی و خب. پس بنابراین اولا این اساس حرف شما که میایید میگید فعلی حتمی غیر حتمی فعلی تام فعلی غیر تام هر چی که میخواید بگید چی در اشتخالت داره؟ علم غیر تام بودنش از حیث علمه که بعد میگید در علم اجمالی چون علمش تام نیست چنینه؟ نه، علم نمیتواند دخیل در فعلیت باشه. بله، خیلی شرایط دیگر میتونه دخیل در فعلیت باشه. استطاعت دخیل در فعلیت وجوب هست، وقت دخیل در فعلیت وجوب صلات، کسوف دخیل در فعلیت وجوب صلات آیات و خیلی و خیلی چیزای دیگه. اما علم نمیتونه دخیل باشه، علم به خود اون حکم، علم به یه چیز دیگری میتونه دخیل در یک حکم باشه که اسمشو گذاشتیم علم موضوعی، قطع موضوعی، ولی علم به خود اون حکم نمیتواند دخیل اون در اون حکم باشه. دلایلش هم سابقا بیان شد و مطلب مسلم کرد. پس این یه نکته در کلام شمای مرحوم آخون که علم دخیل در موضوع نیست، اولا اخذ نشده، ثانیاً هم نمیتونه دخیل بشود، اخذ نشده به دلیل اشتراک آل مجاهد، و بعد هم لا یمکن اخذو. این یه نکته. مقدمه اول ایشون، مقدمه اول ایشون این بود که فعلیت نیست الا تمامیت الموضوع. فعلیت شما چی میخواید معنا کنید؟ نه، امینه، فعلیت دائر مدار تمامیت موضوع. لو تم الموضوع فعلیون لو لم یتم لیس به فعلی. اصلا چیز دیگه ای نداریم، معنای دیگه ای نداریم برای فعلیت. شما الان یه چیزی ابداع میکنید، معنا کنید، معنا کنید. نه، اراده مولا آمده رو این موضوع. ما که کاری اراده مولا رو که از خارج نمیدونیم، که ما هستیم و این لفظ جعلی که نشون داد اراده مولا رو این موضوعه. وقتی موضوع تام من، پس اراده مولا هم هست. مانع نیست، اگر مانع بود جز شرایط بود، اونا جز موضوع بود. عدم المانع جز الموضوعه. بله، عدم المانع نیست. فرض کردیم موضوع تام، اذا تم الموضوع، هر چی فکر، نه هر چی، اون ارادات متضاد و صعود از فعلیت با اون ارادات، اونا به اصطلاح تاثیرات، اونا بالاخره یرج به یک نوع مانع موضوع لایته. این نکته اول بیان ایشون. بعد بر این اساس میان حالا اصل این جمع به حکم ظاهری واقع به این شکل، این سراغ این که در شبهه بدویه بله ترخیص هست، اما لا یقاس المقام به شبهة البدویه. برای اینکه در شبهه بدویه میشه جمع بین حکم این کرد، در مورد علم اجمالی نمیشود. چرا در شبهه بدویه میشود؟ چند نه رفتیم روی بحث دیگه ای. جمع بین حکم ظاهری و واقعی در شبهه بدویه به چیه؟ چرا میشود؟ با اینکه من احتمال میدم واقعا حرام باشه، میای به من میگه حلالون، این حلالون ظاهری با احتمال حرمت واقعی که الان هنوزم تو دل من هست، این چجور با هم میسازه؟ این میشه احتمال و تضاد. توضیحی که ایشون میدن یه مبنای خاص نیست برای ایشون. میگن تضاد در مقام انشاء که نیست، اشکالی نداره، که در بحث اجتماع امر و نهی هم به مناسبت اونجا هم عرض میکردیم. بله، جمع در انشاء دو حکم متضاد محال نیست. اگر یه مولایی از نظر لفظ، صرف لفظش، هم بگه افعل آزا و هم بگه لا تفعل آزا، هر دو رو بگه، گفتن این دوتا که اشکالی نداره، قابل جمع با هم، تضادی نداره. تضاد حکمه در کجا؟ در کجا تضاد پیدا می شود؟ تعبیر ایشون، حالا اصطلاحی که خود ایشون دارد، تضاد در دو جا، در مبدع و در منتها. انشا این وسط کاره. چی باعث انشا میشه؟ چی باعث حکمه؟ هوال اراده. مبدع حکم اون مصالح، مصالح باعث میشه اراده کنه، حکم کنه، انشا کنه، چنین. پس مبدع هوال مصالح. حالا مصالح به معنی عام مصالح و مفاسد، ملاکات به تعبیر دیگر. او ریشه احکام اونجا. خب نمیشه یک فعلی هم حس داشته باشه هم قبر، هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. اگر هم داشته باشه بالاخره باید با هم کسر و انکسار کنه. اگر فی شیء واحد باشه لو فرض، نتیجه بالاخره یا مصلحت یا مفسده، یا بیچربه یا سبکه یا سنگین، یه طرفه خواهد شد. نمیشود در آن واحد هم مصلحت باقی بماند هم مفسده دو جهت باشه که به یک جهت بشه حلال به یک جهت بشه حرام. این نشده نیست. پس تضاد در مبدع و یک تضاد دم در منتها. از یک شی، از یک جهت بعد در منتها. بیایید بگید واجبون حرامون، جمع در مقام امتثال نمیشه. منتهای حکم امتثالشه. در مقام امتثال چیکار کنه؟ هم واجب و هم حرام، این قابل امتثال نیست و با هم جمع نمیشه. پس تضاد اینجاست. ولی در شبهه بدویه این مشکل نیست، از هر دو جهت حله. اما از نظر مبدع، از نظر مصلحت و مفسده، اگر در مقابل شبهه بدیه معناش این احتمال میدم هازا خمرون واقعا، هازا حرامون واقعا، مبدع این حکم مفسدتون، اگر خمرون مفسده داره، مضر، ضررهایی داره، چنین و چنان، شارع در مقابلش میگه حالا که نمیدونی رفع اعمال یعلمون کل شیء لک حلال. خب اینم یه مصلحتی میخواد. این که نمیتونه هم مفسده داشته باشه هم مصلحت، این فقط مفسده داره. ولی شارع به چه ملاکی میگه هازا حلالون؟ نه به معنای این که این چون نمیدونی مفسده ندارد، نه، اون مفسده اگر خام باشه داره، چه بدونی چه ندونی تفاوتی نمی کند، اون مفسده فرقی نمی کنه. در این حال میگه هازا حلالون، حلالونم بدون ملاک نمیشه، ولی ملاکش در این مایع نیست که بگه این حالا که نمیدونی مفسده نداره یا مصلحت داره، نه، این لا ینقلب ما هو علیه. ملاکش در نفس این ترخیصه، خود این که چون نمیدونی برای آدم نادان و جاهل تسهیل کنه و حلال قرار بدهد، این مصلحت داره، مصلحت و تسهیل، مصلحت دین سهله سمحه، این مصلحته، اون مصلحت دیگری. مصلحت در خود این حکم ظاهری است، نه در اون معدای مشتبه. پس این دو تا مصلحت با هم تضاد نداره. همین الانش واقعا او مقصده خودشو اگر کان خمرن دارد، در این حال در مقام شک حکم تسهیل اقتضا کرد، مصلحت اهمیه، اون مصلحت رو شارع مقدم داشت، گفت حلال بالفعل. این دو تا مصلحت با هم دیگه تضاد نداره. فلا تزاد بینهما سلم ابدا. و اما در مورد منتها ما چه تضادی داره؟ فرض این شبهه بدوی هم. شبهه بدوی معناش اینه که نمیدونم. چیزی رو که نمیدونی که امتثال نداره. قبح عقاب بلا بیان امتثالش که لازم نیست، تنجیز نداره، چون لم یصل الی المکلف. پس او از نظر امتثال رفت کنار. حالا از نظر امتثال این حکم ظاهری مطرحه، او رو امتثال میکنی، هیچ منافاتی با اون واقعی نداره. میاریم مثال رو یک جای دقیق تری که بیشتر روشن بشه. چیزی رو که احتمال میدم واجب باشد، حالت سابقش حرمته، احتمال شکه، بعد استصحاب میکنی، استصحاب بگه الان حرامون، احتمال میدم واقعا واجب، استصحاب میگه حرام، آیا میتونم این دوتا رو با هم امتثال کنم؟ وجوب و حرمت که نمیشه امتثال بشه، ولی در شبهه بدوی اشکالی نداره، چون شبهه وجوب بدوی جون قبح عقاب بلا بیان امتثال لازم نداره. ولو کان واجبا واقعا، ولی استصحاب بهت میگه الان حرامون، باید ازش اجتناب کنی، این امتثال داره. امتثال این با امتثال اون حکم واقعی محتمل تضاد نداره. بنابراین نقض به شبهه بدویه نکنید آقای آخود. شبهه بدویه خودش یه مسیر دیگری دارد. و اما در مورد علم اجمالی نه، فرض اینه علم داری، شبهه که نیست، علم امتثال میخواد، و وقت هم معلوم بالاجمال امتثال، هم بیاد در مقابلش حکم ظاهری جعل بشه اونم امتثال میخواد، این میشود تضاد در منتها. تضاد در منتها رو داره. بنابراین حتی چند اینو تصریح نکرده ایشون، حتی اگر در علم اجمالی بگیم تضاد در مبدأ نداره، به اصطلاح ملاک حکم واقعی خود واقعیت باشه، ملاک حکم ظاهری همون مصلحت تسهیل، بگه در علم اجمالی هم براتون تسهیل قرار دادیم، به اون ملاک در مبدأ تضاد نداشته باشه، ولی در منتها تضاد داره. علم اجمالی یقتضی امتثال حکم واقعی را، این هم که میخواد امتثال خلاف، این دوتا با هم تضاد داره و نمیشود. نیایید نقض کنید به شبهه غیر محصوره. چرا در شبهه محصوره لایجب الاحتیاط و ترخیص در اون مورد شده؟ ایشون میگن به این که بله اتفاقا ما این نقض رو قبول داریم و در شبهه غیر محصور هم میگیم یجب الاحتیاط. چی گفت لایجب الاحتیاط؟ شما مسلم میگیری خودت جوابگو باش. ما در شبهه علم اجمالی غیر محصور هم نلتزم به وجوب احتیاط، یجب الاحتیاط اونجا هم مقتضای علم، علم علتون تامه لتنجیز، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، یجب الاحتیاط. بله یه مواردی از شبهه علم اجمالی وقتی که همه اطراف باشه زیاد و من نتونم احتیاط کنم، اجتناب از همه اطراف علم اجمالی ممکن نباشد، یا اتیان به همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست، وقتی زیاده غیر محصوره. غیر محصور فرض اینه زیاده، این زیادی کثیرم، ما نتیجهش اینیش که نمیتونم احتیاط کنم، نتیجتا یسقط اصل حکم به عدم القدره، نتیجهش اینه که اون حکم معلوم بالاجمالی که علم اجمالی بهش دارم امکان امتثالش برای من نیست، و چون نیست یسقط به عدم القدره. در مورد علم تفصیلیش هم کثیرم ما یکون و کذا، یه موردی رو که یقین دارم به حرمتش اما نمیتونم اجتناب کنم، یقین دارم به وجوبش اما نمیتونم اتیان بکنم، یسقط الوجوب، یسقط و از فجیه. بس پس یسقط و به دلیل عدم القدره از فعل ازالک یه مرحله پایین تر. نه گاهی قدرت هست اما موجب عسر و حرج یسقط و به دلیل عسر و حرج. پس نه نقض به شبهه غیر محصوره هم نکنی، از نظر علم اجمالی یجب الاعتیاد در اطراف شبهه غیر محصوره هم، چیزی که از اونجا خیلی مواردش به این دو مشکل برخورد میکنه، یا عدم القدرت علل احتیاط یا اسرهج در احتیاط. خود این بحث یه بحث هام میشه انشاءالله در بحث برایت اشتغال. حالا آقایونی که فرق میگذارن میگن یجب الاحتیاط در شبهه علم اجمالی محصور ولا یجب در غیر محصور. بعد میگن ملاک محصور و غیر محصور چیه؟ چند تا شد غیر محصوره تا چند تاش محصورون؟ ملاکش چیه؟ به چه نفع تشخیص بدین؟ حالا یه وقتی میای تو مثلا یه فعل خارجی 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا میرسید میگید حالا دیگه شد غیر محصور، اما یه نقطه از این فرش نجس شده، این یه نقطه نسبت به این فرش 3 در 4 که نمیدونم کجاش نجس شده، 1 در چنده، 1 سانتش هم اگر به اصطلاح نجس میشد، 1 سانت در 3 متر مربع چهر متر مربع 10,000 سانت، این 12 تا میشه 120,000 تا، پس 1 سانتش 1 در 120,000ه. تا برسه به این که اگر یه نقطه یعنی 1 میلش که باز باید ضرب کنی در 100، چون هر سانتیمتر 100 میل مربع دیگه. بله آقا اون وقت خب این میشه، اما این آیه شبهه غیر محصوره ولای از یه بول اجتناب یا نباید همه این فرشو بشوری؟ چی میگید اونجا؟ یه بحثیست اونجا ملاک محصور و غیر محصور چیه؟ خیلی وقتا همون آقایونی که حالا به این ملاک هم نمیگن اونجا که میرسن میگن ملاکش همینه، یا قدرت بر اجتناب نباشه یا عسر و حرج لازم بیاد، یا بقیهش در اختیار من نباشه، خارج از محل ابتلا باشه، غیر محصور بین محل ابتلا و غیر محل ابتلا، یکی از این عوامل پیش بیاد تا بگیم لا یجب فی الاحتیاط. خب پس آقا نقض به شبهه علم اجمالی غیر محصورم نکنید. شبهه بدویه با اینجا فرق داره به این بیانی که گفتیم، چون اونجا نه تضاد در مبدأ و نه در منتها نداره، به خلاف علم اجمالی تضاد در منتها داره. شبهه غیر محصورم نلتزم به این که یجب و فیه الاحتیاط الا این که به عدم القدره یا به عسر و حرج برداشته بشید. بنابراین اینم نقض نیست، نتیجتا حرف اولمون سر جاش، علم وقتی حاصل شد بالحکم الفعلی به معنا علم به حصول موضوع، این که موضوع تحقق پیدا کرده حکم فعلیون، علم به حکم فعلی پیدا می شود، یجب الاحتیاط و دیگه کارش نمی شود ولو بالعلم الاجمالی.